أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 27، همین آیه ای که تلاوت شد. در این آیه مبارکه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست که در اینجا در رابطه با این آیه مبارکه یک لغت داریم که نیازمند به توضیحه و اون لغت کلمه تولجو هست. تولجو فعل مضارع از باب افعال اولج یولجو، مخاطب او می شود تولجو. ریشه این فعل ثلاثی مجرد از ماده ولوج. ولوج همان دخول اما با دو قید. یک وقت میگیم دخول، گاهی هم میگوییم ولوج. ولوج اخص از دخوله، یعنی دو تا قید داره. یک، اولین قید این است که اون شیئی که داخل در شیء دیگر می شود از جنس او نباشد، غیر هم جنس باشد. این یک. دوم، اون شیئی که در او داخل می شود اون حالت ضیق و تنگی داشته باشد، به گونه ای که اون شیئی را که داخل او می شود بپوشاند، مستور کند، از دیدگان غائب بشود. بس دو تا قید شد. دخول، هر نوع دخول چیزی در چیزی را میگیم دخول. اما ولوج به هر نوع دخولی گفته نمی شود. باید اولا اون شیء داخل با اون مدخول فیه دو جنس باشه، ثانیاً اون شیئی که داخل می شود اون مدخول فیه دارای تنگنا و ضیق باشه که این شیئی که داخل او می شود در اون شیء دیگر مستور بشه، پنهان بشه و در تحت یک پوششی قرار بگیره. به همین اساس مثلا فرض کنید به حشرات مثل مار و عقرب و سایر حشرات میگن والجه، چون اینها سوراخی توی زمین دارن، در اون سوراخ ولوج میکنن. ولوج میکنن یعنی اینکه اون سوراخ اولا با این مار غیر هم جنسه، ثانیا به گونه ای هست که این عرضم به حضور شما که این مار و یا عقرب و یا سایر حشرات وقتی که در سوراخ خودشون میرن مخفی میشن، پنهان میشن. در قرآن کریم هم یک آیه داریم، شاید زیاد شنیده باشید، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا این که جمل در این آیه به معنای اون ریسمانیه که سطل چاه رو بر اون ریسمان بدن، که یک ریسمان زخیم و کلوفتی هست دیگه، جمل در اینجا به معنای شتر نر نیست، به معنای ریسمان‌های زخیمیه، تناب‌های چاهه که باهاش دلو میدن توی چاه. خداوند میفرماید که کفار داخل بهش نمیشن حتی یل جل جمل و فی سم الخیار، وگر اینکه اون نخ تناب داخل چاه، اون تناب داخل چاه بره توی سوزن، سوراخ سوزن خیاطی، سم الخیار یعنی اون سوراخ سوزن. خب این نخ وقتی بخواد بره، خب این دارای تنگنا هست دیگه، این ولوج بهش میگه. پس بنابراین نسبت بین ولوج و نسبت بین دخول اعم و اخصه، دخول اعم و ولوج اخصه. خب این جهت اول این لغت. بقیه لغاتی که در آیه هست دیگه نیازی به توضیح بله ندارد. و اما بریم سراغ جهت دوم. دومین جهتی که در اینجا هست جهت اعرابیه. یک نکته اعرابی هم در آیه کریمه داریم، با هم بررسی میکنیم، و او کلمه به غیر حساب، ترزقو من تشاؤو به غیر حساب. این به غیر حساب که اینجا جار و مجرور هست و مضاف و مضاف الیه هست، بای حرف جر به غیر جر داده، غیرم که به کلمه حساب داخل شده دیگه میشه مضاف مضاف الیه. این چه جایگاهی دارد در این جمله؟ فرمودن محققین که این در موضع حاله، محلن منصوبه. اینطور میشه ترزقو من تشاؤو غیر محاسبن، هر کس را که بخواهی روزی میدهی در حالی که حساب نمی کنی. به غیر حسابن به صورت حالی اگر بخوام بگیم میشه غیر محاسبن، در حالی که برای او حسابی نمی کنی. پس این هم جهت دوم، نکته اعرابی که در این آیه. بریم جهت سوم، نکات بلاغی که دو نکته بلاغی ما داریم در آیه مبارکه. اولین نکته بلاغی مربوط به جمله تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. این تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل فرمودن این از باب استعاره است. چگونه؟ به این معنا که استعاره عبارت است از چی؟ استعاره عبارت است از این که ما یک لفظی رو در معنای مجازی استعمال کنیم، لفظی رو در معنای مجازی استعمال کنیم و علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی چی باشه؟ مشابهت باشه. علاقه مشابهت باشه. ولیکن مشبهن به ذکر نشده باشه. پس لفظی در معنای مجازی استعمال بشه، لفظی در معنای مجازی استعمال بشه، علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی هم تشبیه باشه، از اونور مشبهن به بله ذکر نشده باشه. خب در اینجا اینه بهش میگیم چی؟ استعاره. خب حالا بیایم سراغ این آیه کریمه. در این آیه کریمه خداوند متعال کوتاه شدن شب و روز را که در زمستانها شبها طولانی میشه، روزها کوتاه میشه، در تابستانها روزها بلند میشه و شبها کوتاه میشه، کوتاه شدن و بلند شدن شب و روز را در فصلهای سال تشبیه کرده به چی؟ به اون دخول یک چیزی در چیز دیگر. گویا جا جمله اول طول جل لیله فی النهار، شب رو داخل در روز میکنی. شب داخل در روز یعنی شب میاد توی روز، روز او رو پوشش میده. این مال کجا میشه؟ این مال تابستان میشه که شبها کوتاه میشه، گویا شبها داخل در روز شده. توجه فرمودی؟ و طول جن نهار فی اللیل، روزها رو داخل میکنی در کجا؟ در شبها، یعنی روز میره تحت پوشش شب، شب میاد و این رو شامل میشه، یعنی شب میاد اون اوقات روز رو دربر میگیره. مثلا فرض کنید الان در همین فصل که هستیم، مثلا میگم فرض کنید که ساعت 5 بعد از ظهر، مثلا 5:20، 5:15 غروب دیگه، درست همین زمان، یعنی همین 5:15 اگر در بهار باشیم یا در تابستان باشیم، بله تازه عصره، یعنی روزه. گویا الان که در این فصل هستیم، این ساعت روز که 5:15 بوده تا گاهی از آن تا 8:00 هم ادامه پیدا میکنه، این داخل شده، این مقدار از روز الان داخل شده در شهر. یعنی این میشه استعاره. استعاره چی برای چی؟ استعاره ولوج و دخول برای کوتاه شدن و بلند شدن. کوتاه شدن و بلند شدن، یعنی وقتی یک چیزی در چیز داخل میشه و پنهان میشه، گویا بخشی از او کوتاه شده. الان اینجا استعاره شده است. این کلمه ولوج و دخول برای چی؟ برای کوتاه شدن و بلند شدن. کوتاه شدن شب، کوتاه شدن روز، بلند شدن شب و بلند شدن روز، این الان میشه استعاره. کوتاهی و بلندی، به جای او لفظ چی آمده؟ ولوج آمده و دخول آمده. وقتی که روز داخل در شب میشه، گویا این مقداری که الان از روز هست کوتاه شده، داخل شده در شب. خب این نکته اول که بحث استعاره. و اما نکته دوم در اینجا، در آیه مبارکه یکی از محسنات بدیعیه به نام طباق مطرح شده. یه توضیح کوچیکی برای عزیزان بدم. علم بلاغت رو سه بخش میکنن: بخش اول علم معانی، بخش دوم علم بیان، بخش سوم علم بدیع. این علم بدیع که بخش سوم علم بلاغته، مربوط میشه به زیبایی های کلام. یعنی متکلم یک نوعی سخن میگوید که ظاهر کلام خودش رو آرایش میده، زیبا میکنه. مثلا میگم ها، فرض کنید مثل سجع، یکی سخنرانی مسجعه، یعنی سجع را در کلماتش بله رعایت میکنه. مثلا ببینید مثل این آیه مبارکه: اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت الی غیر ذلک. الان ببینید همه آخرش تای تأنیثه. کورت، انکدرت، توجه فرمودید، عرضم به حضور شما که فجرت، الی غیر ذلک. اینا الان زیبایی این لفظه، یک آهنگ خاصی پیدا میکنه، این سامع رو به خودش جلب میکنه، شنونده جلب میشه. خطبایی که فرض کنید که الفاظی رو به گونه ای انتخاب میکنن که در سخنرانی اونها این الفاظ با هم از لحاظ وزنی در کنار هم یک آهنگ موزونی پیدا میکنن. اینهایی که ظاهر کلام رو زیبا میکنه، اسمشو میذارن محسنات بدیعیه، بخش سوم علم بلاغت میشه. غیر از معانی و بیان، این هم میشه محسنات بدیعیه. یکی از محسنات بدیعیه که کلام رو زیبا میکنه، مسئله طباق هست. طباق یعنی چی؟ یعنی این که متکلم دو تا متضاد رو کنار هم میگه. دو تا متضاد. مثلا الان در همین آیه مبارکه نگاه کنید، چهار تا متضاد رو خدا با هم ذکر کرده در آیه قبلی ها. آیه 26 فرمود که تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک، تؤتی با تنزع مقابل هم. بعد دوباره فرمود تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، عزت در مقابلش میشه چی؟ ذلت. این تو آیه 26. حالا تو آیه 27 باز دوباره دو تا رو، طول جل لیل فی النهار، طول جل نهار فی اللیل، در مقابل هم دیگه میشه. و بعد دوباره در ادامه فرمود که تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من. الان حی و میت با هم تقابل دارن، لیل و نهار با هم تقابل دارن، عزت و ذلت با هم تقابل دارن، تؤتی و تنزع با هم تقابل دارن. این که در الفاظ متکلم از متضادین استفاده کنه، این یک لطف و زیبایی میبخشد به کلام. مثلا ما در عبارت فارسی میگیم سرد و گرم میکند، بالا و پایین میبرد، فراز و نشیب دارد، هستی و بلندی دارد. همینطور ببینید اون خطبا از این گونه متضادین استفاده میکنن. اینو اصطلاحا بهش میگن طباق. طباق یعنی استعمال المتضادین فی الکلام، کلام رو زیبا میکنه. خب در این آیه مبارکه همچنین در آیه 26 هم همینطور، اونجا هم این مسئله به کار برده شده. در این آیه 27 هم مسئله طباق مورد توجه قرار گرفته. خب اینم نکته دوم. بحث بلاغیمون تمام شد جهت سوم، بریم جهت چهارم، نکات تفسیری. چهار نکته تفسیری در اینجا برای عزیزان آماده کردیم که عرض کنیم. اولین نکته خلاصه و چکیده آیه است. خلاصه و چکیده آیه این است که آیه 27 بیان مصادیقی برای ذیل و پایان آیه 26، بیان مصادیقی برای ذیل و پایان آیه 26. آخر آیه 26 چی بود؟ انک علی کل شیء قدیر، خدایا تو بر هر چیزی قدرت داری. خب حالا خدا بر هر چیز قدرت داره مثل چی؟ طول جل لیل فی النهار، تو هستی که با اون قدرتت حرکت خورشید و زمین و ماه رو و سایر کرات رو آنگونه تنظیم کردی که شب و روز کوتاه و بلند بشه. خب این اگه دقت کنیم در این کوتاه شدن شب و روز که چجوری این اتفاق داره میفته، حرکت زمین چگونه است، حرکت خورشید چگونه است، در منظومه شمسی با این عظمت چه نیرویی و چه قدرتی باید باشه که این زمین رو بخواهد این چنین حرکت بده که در یک مداری به دور خورشید به گونه ای به چرخه که در اول بهار و اول پاییز روز و شب با هم مساوی میشه، کم کم روز هی کوتاه میشود و شبها بلند میشه در طرف پاییز، و در طرف بهار بله کم کم روزها بلند میشه و شبها کوتاه میشه. روی قدرت دیگه، قدرتی که آنچنان تنظیم فرموده و با قدرت خودش اداره میکند این کره عظیم زمین به دور خورشید با اون مدار مشخص که این شب و روز کوتاه و بلند میشه. مصداق دوم هم از قدرت خدا چی شد؟ تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی، که اینا رو بعدا ان شاء الله توضیح خواهیم داد. و مصداق سوم ترزق من تشاء و بغیر روزی همه به دست تو، پس قدرت از آن تو. نگفتیم آخر آیه 26 انک علی کل شیء قدیر، حالا مصداقش چیه؟ بله مصداق قدرت خدا رو میخوام حالا تو آیه 27 میخواهیم برای اون جمله‌ای که گفتیم مصادیقی را بیان کنیم که سه مصداق بیان میشه: کوتاه شدن شب و روز، خارج کردن زندگان از مردگان، مردگان از زندگان، و روزی دادن افراد. این خودش بیان مصادیقی از قدرت خدا. خب این نکته اول خلاصه و چکیده آیه. و اما نکته دوم تفسیر جمله طول جلیل فی النهاره و طول جنهاره فی اللیله. در اینجا مفسرین درباره دخول شب در روز و دخول روز در شب دو تفسیر بیان فرمودن. حالا ما دو تا تفسیر بگیم بعد ببینیم نظر نهایی چه میشه. تفسیر اول گفتن مراد از ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل کوتاه شدن شب و روز در فصلهای چهارگانه. زمین که به دور خورشید میگرده چهار فصل درست میشه، در هر فصلی شب و روز هی کوتاه و بلند میشن. فرمودن مراد از این ولوج عبارت است از کوتاه شدن شب و روز در فصلهای چهارگانه. این تفسیر. تفسیر دوم فرمودن مراد از ولوج لیل در نهار و ایلاج نهار در لیل عبارت است از پی در آمدن شب و روز. به فصلا کار نداریم، هر 24 ساعت آرام آرام مثلا در طرف روز که هستیم میام که به طرف مغرب میرسیم، آرام آرام روز داخل در شب میشه و همچنین در طرف صبح که میشه آرام آرام میبینیم که شب داخل ولی در روز میشه دیگه. اول فجر صادق میاد یه ذره روز میاد، بعد همینطور هی خورشید که داره میاد بالاتر هی شب و تاریکی کمتر میشه، روشنایی بیشتر میشه، گویا این تاریکی داره میره تو اون دل روشنایی. پس بگیم مراد از ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل پی در آمدن شب و روزه، گویا شب هر روز هر 24 ساعت. این شب آرام آرام داخل در روز میشه، هوا روشن میشه، از اون طرف روز هم همینطور در هنگام غروب آرام آرام این روز داخل در شب میشه، یعنی روشنایی هی کم میشه و تاریکی میاد اون رو چیکار میکنه؟ بله پوشش میده. مثلا در یه آیه دیگر داریم که یغش لیلا نهاره، پوشش میدهد شب روز، یعنی میپوشاند. اون موقع شب داره میشه یواش یواش و آرام آرام تاریکی زیاد میشه، روشنایی کم میشه، گویا این تاریکی میاد و روی بله روشنایی را میپوشاند. پس طول جلیل فی النهار یک تفسیر اونه، یک تفسیر هم اینه. به نظر ما هر دو تفسیر با هم قابل جمعه که هر دو تا صحیحه. هم ایلاج اللیل فی النهار کوتاه شدن و بلند شدن رو میتونه بگیره، هم ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل همون بله 24 ساعت شبان روز رو میگه که تاریکی روشنایی را فرا میگیرد و روشنایی تاریکی را فرا میگیرد. هر دوی اینها امکان پذیره و آیه را میتوانیم به همون عموم و اطلاقش باقی بگذاریم که قدرت خدای متعال را هم در طی 24 ساعت شبان روز نشان میده و هم قدرت خدای متعال رو در طی فصلهای چهارگانه سال نشان میده. این هم نکته دوم. خب در اینجا بحث امروز رو اگرچه یک 4-5 دقیقه از وقت باقی مونده، اما چون من سرویس الان میاد دنبالم که ساعت 10 جایی باید برنامه داشته باشم، با اجازه دوستان بحث امروز رو یک 5 دقیقه زودتر ما ختم میکنیم که ما هم انشالله به سرویس برسیم انشالله، بلکه در جلسات بعد بتوانیم این وقتها رو انشالله جبران کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.